بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 209 سطر 12. الثالث الایجاد بالمشیه و یقال له الخلق و هو ایجاد التبایع و صور من النفس عن الماده. در روایت پنجم سائل از امام درباره توحید سوال میکنه، یعنی این چنین میپرسه که با وجود اینکه افعال الهی کثیر است چگونه حکم میکنید به اینکه خداوند واحد است؟ آیا کثرت افعال خللی در وحدت واجب تعالی وارد نمی کند؟ بعد سوال بعدیش اینه که با اینکه صفات الهی کثیرند چگونه حکم می کنید به اینکه خدا واحد است؟ دو تا سواله، هر دو سوالم از توحیده، یعنی از اینکه خداوند چگونه واحد است با اینکه هم منشأ کثرت است و هم موصوف به کثرت. منشأ کثرت از این جهت است، بله، منشأ کثرت باعث این می شود که کثرتی که ناشی می شود باعث این می شود که منشأ هم کثیر باشد. صفت هم اگر کثیر شود منشأ می شود که موصوف کثیر شود. با وجود این ما حکم کنیم به اینکه خدا واحد است. امام هر دو رو جواب دادند و مرحوم قاضی سعید جواب ها رو تقدیم می کند. بحث در افعال مقدما ذکر میشه، بحث در اوصاف بعدا ذکر میشه و ما بحث در افعال داشتیم. امام میفرمان که نحوه خلقت سه جوره، یعنی از کلامشون اینطور برمیاد که نحوه خلقت سه جوره و در هیچ یکی از این سه نحوه تکثری که در خلق هست به خالق سلام علیکم به خالق سرایت نمی کنه. یکی از این نحوه ها اختراع بود، دومی ابتداء بود و سومی رو که الان میخوام بخونیم ایجاد. اختراع رو گفتیم لا من شیئن هست و لا لعلته. ابتدا رو گفتیم من شیئن هست ولی لا لعلته. ایجاد رو میگیم من شیئن هست و لعلته. در ابتدا در اختراع هر دو رو نفی کردیم، هم من شیء بودن رو و هم لعلتن بودن رو. در ابتدا لعلتن بودن نفی شد ولی من شیء بودن اثبات شد. در ایجاد هر دو اثبات شدن، هم لعلتن بودن هم منشأ بودن. اختراع گفتیم ایجاد عقل است، ابتداء گفتیم ایجاد نفس است. حالا ایجاد رو میگیم ایجاد تبایع و صور است. در اختراع گفتیم ایجاد به محض ذاته، در ابتدا گفتیم ایجاد به وسیله ذات است منتها به وساطت علم و قدرت و حکمت. پس در اختراع ایجاد لا منشأ بود، یعنی هیچ واسطه ای نداشت. در ابتدا ایجاد منشأ این بود، یعنی واسطه داشت، واسطه علم بود، قدرت و حکمت بود. در ایجادم که الان میخوام مطرح کنیم، باز ایجاد واسطه داره. نحوه سوم تعلق میگیره به توایع و صحبت، اینا هم ایجاد میشن، ایجاد میشن من النفس، یعنی با وساطت نفس. نفوس ایجاد شدن با وساطت علم و قدرت، توایع هم ایجاد میشن با وساطت نفوس. پس هم نفوس من شیئن هستند، هم توایع و صبر من شیئن هستند. ولی نفوس لال علتن بودند، یعنی گفتیم وجودها لیسل اجل شیئن غیر ذاتها، غیر ذاتها. اما توایع و صبر لاجل شیئن هستند، یعنی لعلتن هستند. لعلت و علتی رو که توایع و صبر لها هستند، اون رو خود امام زاک فرمودند، لاظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتهی، که اینا باید توضیح داده بشه. ایجاد به محض ذات رو من دو جور معنا کردم. یکی این که ذات که موجود است، حقیقت عقلی اشیاء با وجود ذات موجود است، چون ذات همون حقیقت عقلی اشیاء. بنابراین برای حقیقت عقلی اشیاء احتیاجی نیست که ایجادی حاصل شود، بلکه همون وجود ذات ایجاد عقلی اشیاء، که این کامل توضیح داده شد. اون بسیط الحقیقه رو گفتم و توضیحات داده. و یه معنای دومی هم داشتیم که ایجاد به محض ذات یعنی موجد خود ذات است. در معنای اول تقریبا ایجادی نبود، خود ذات وقتی وجود داشت به خاطر اینکه این ذات حقیقت عقلی همه اشیا بود، با وجود او حقیقت عقلی اشیا موجود بود، نمیشه گفت ایجاد کرد. حالا به تسامح میگفتیم ایجاد. اما معنای دومی که عرض میکنم این است که خداوند این وجود عقلی اشیاء رو ایجاد میکنه، و معناش اینه که فعل واجب به حساب میاد. این دیگه ذات نیست، حقیقت ذات نیست. اصلا در این معنای دوم ما به حقیقت ذات کاری نداریم، میگیم این ذات ایجاد میکند حقیقت عقلی اشیاء رو، یا وجود عقلی اشیاء رو. منظورمون از این که میگیم به محض ذات ایجاد میشود این است که هیچ اسمی از اسما و هیچ خلقی از خلائق وساطت نمی کند. مثلا برای ایجاد نفس گفتیم علم و قدرت و حکمت وساطت می کند، برای ایجاد توایع و صبر گفتیم نفس وساطت می کند، برای ایجاد عقلی اشیا هیچی وساطت نمی کنه. محض ذات کافیست، یعنی ذات بدون وساطت اسما و چیزهای دیگه این وجود عقلی اشیا رو صادر می کنه و ایجاد می کنه. این معنای دوم که برای ایجاد محض ذات گفتم از عبارت مرحوم قاضی سعید بیشتر برمیاد تا اون عبارت اول. عبارت اول تقریبا باید بر کلام ایشون تحمیل بشه، هرچند معنایی است که صدر رو گفته، اما بر کلامیشون باید تحمیل بشه. معنای دوم ترجیح داده میشه به خاطر اینکه عبارتش تقریبا با معنای دوم سازگاره. پس اینطور میشه عقول ایجاد میشن به محض ذات، یعنی چیزی وساطت نمی کند تا گفته شود که اینها من شیء آفریده شدند، ولی بقیه دیگه به محض ذات موجود نیستن، من شیء آفریده میشن. حتی نفس هم من شیء آفریده میشه که اون شیء اسماء است، مثل علم و قدرت و حکمت. اون وقت تبایع و صبر هم از نفس ساخته میشن، همه اینها دیگه من شیء ساخته میشن. فقط اون اولی که اختراعی است لا من شیء ساخته میشه و به عبارت دیگر به محض ذات ساخته میشه. با این بیانی که عرض میکنم، اون کلمه به محض ذاتی که در جلسه گذشته یا جلسه قبل از گذشته به دو معنا شد اصلاح میشه، معنای دوم رو ظاهرا مرحوم قاضی سید اراده کرده، نه معنای اول رو. اختیار دیگه لازم نیست، اصلا خلقی نیست، خود خداست، وجود حقیقی اشیا خود خداست، یعنی حقیقت کل اشیا خداست که تنزل کند میشود اشیا، تنزلاتش میشود اینایی که هست. تنزلات با اختیار، تنزلات با اختیار و خود ذات اصلا معنی نداره بگیم با اختیار و بی اختیار. ذات که خودش ظاهره، نه اینکه چیزی رو اظهار میکند. اگر حقیقت اشیا خود ذات باشه دیگه خلقی تقریبا نیست، ایجادی نیست. از این جهت هم باید گفت که قاضی سعید ناظر به این معنا نیست، ولی واقعا اونجور معنی اول اصلا توش ایجاد نیست، در حالی که قاضی سعید داره نحوای ایجاد رو بیان میکنه. بنابراین معنی اول اگر چه گفته شد و از جهت صدر هم پذیرفته است، ولی ما در اینجا خوب نیست ارادش کنیم، در کلام قاضی سعید خوب نیست اراده کنیم. بله صدرها چجوری نوجوز اقسام ایجاد نمیت حساب؟ صدرها ایجاد حساب نمی کنیم. صدرها این که میگه بسیط الحقیقه کل الاشیا، نمیگه کل اشیا رو ایجاد کرده، میگه خودش کل الاشیا است. اینجا این مرتبه
بالاتر از عیان ساده.
بله حقیقت اشیا است که تنزل کند اسماء، بعدم تنزل کند عیان ثابت است، بعد تنزل کند عقل، وجود عقلی اشیا است، وجود نفسی اشیا است، بعدم وجود مادی اشیا است. اینا هم تنزلاتن، ولی اینا تنزلات حقیقتشون رو ملاحظه کنید خود خداست، که اون وقتی متنزل می شود می شود اینا. وقت حقیقت با رقیقت فرق داره، نباید بگیم ماها هم خداییم چون حقیقتمون خداست. حقیقتمون خداست، خودمون که خدا نیستیم، خودمون رقیقه اون حقیقتیم، تنزل او هستیم.
قبل از مرحله اسماء و صفات چیزی نیست که انسان بخواد واسطه بشه غیر از خدا. یعنی قبل از مرحله اسماء و صفات در اصل معنی یه جای خود اسماء و صفات واسطه میشن که مشخص
الان نظر به
اسماء و صفات چیزی واسطه میشه که ایجاد بشه، چیه؟
هیچی واسطه نمیشه ایشون. نه میفهمش هیچی واسطه نمیشه، ایجاد به محض ذاته.
خود ذات ایجاد میکنه یا
هم موجود ذات؟ نه دوتا معنی ها خلط نشه. اون یه معنی بود که حقیقت ذات، ذات حقیقت اشیا است، اون یه معنی بود. الان اون کاری نداریم اصلا، اونو گوشیم کنار. ذات حالا هرچی هست، حقیقت الاشیاء یا مباینه با اشیاء، هرچی هست اون کار نداریم. خب مثل صدرا میگه حقیقت اشیا، مشا میگن مباینه با اشیا، هر چی جوری میگه، حالا ما به اون کار نداریم. ذات حقیقت الاشیا است یا مباینه اشیا است، اون فعلا میخواد موجود باشه. اول چیزی که ایجاد میکنه وجود عقلی اشیا است، هیچ واسطه هم نداره، هیچ واسطه اصلا مصفتش اصلا نظر نمی کنه، میگه اون را دخالت نمی کنه، در این مرتبه دخالت نمی‌کنه.
اصلا صفات باشه
که یا اصلا اسم صفات همیشه ایجاد میشه. خب ایشون داره تصدیق میکنه که اسم صفات دخالت نمی‌کنه و در نفس، در وجود نفس واسطه درست میکنه.
اسم صفات واسطه غیر از خداوند، یعنی خود
نه ایشون ببینید تصریح داره هوبل ایجاد به محض زاد من دور اعتبارش این من صفت و غیره حتی العلم هیچ کنه میانه واسطه قرار نمیده بله؟ نه نمیگه پیدا نکرده میگه من دون اعتبارش این نمیگه اسم و صفات نیستند نمیگه اون وقتی که خدا داره وجود عقلی اشیا رو ایجاد میکنه اسم و صفات نیستند تا واسطه نشوند میگه من دون اعتبار شیء اعتبار نمی کنیم اسم و صفات این اسم و صفات توی صادر کردن و ایجاد کردن حقیقت عقلی اشیا دخالت نمی کنن خود ذات به محض ذات داره انجام میشه و الا اگه اونا دخالت کنن باز وجود عقلی اشیا من شیء خواهد بود یعنی خدا ایجاد کرده وجود عقلی اشیا رو من شیء یعنی من اسمائی ایشون میخواد کاری کنه که این واسطه هم برداشته بشه که خلق من شیء نباشه استار و ایجاد من شیء نباشه نمیگیم بالاتره وقتی خدا من میخواد حقایق عقلی اشیا رو ایجاد کند اسما و صفات اعتبار نمیشن دخالت نمی کنند لیکن نیستند ایشون نمیگن نیستند میگه من دون اعتبار شیء من صفت و غیره حتی علم نمیشه گفت خدا من علم نداره علم چه داره مسلم یعنی علم دخالت نمی کنه ذات اقدام می کنه در ایجاد نفس ایشون می فهمد که متسبب است از قدرت و علم و حکمت یعنی ذات هست منتها اینا واسطه می شند علم و قدرت و حکمت هم واسطه می شه توجیه ایشون اینه عبارتش اینو می رسونه اون توجیهاتی که من عرض کردم از صدرا گرفته بودم بر عبارت تحمیل کردم اونا رو در نظر داشته باشید ولی از عبارت ایشون انتظار نداشته باشید استخراج کنید و خلط هم نکنید اونا رو با این حرف هایشون ایشون اصلا اون مطالب کار نداره ولی اون مطالب به نظر صدرا درسته ولی ایشون کاری با اون مطالب نداره یعنی اونا رو نمیگه قبول داره یا قبول نداره در این عبارتی چی نداره ولی از عبارتش برمیاد به محض ذات یعنی بدون واسطه ولی ایجاده نه وجود اونی که من اول توضیح میدادم وجود حقایق است با وجود ذات نه ایجاد ایشون میگه ایجاده ایجاده یعنی بیرون از ذات داره ایجاد میکنه منتها وقتی ایجاد شدن هیچ واسطه در کار نیست
ناسازگاره
چجوری توجیه کنه مثل هر فاسمان بدون صفت علم ایجاد میکنه بدون قدرت ایجاد میکنه بدون اراده ایجاد میکنه بدون حکمت ایجاد میکنه و منظور اون اینه که اینها نه تنها دخالت نمی کنن بلکه کنار میان منعزل میشن این غلطه خدا در همون اولی که داره ایجاد میکنه حکیمه عالمه قادره مگه میشه بلا قدرت این ایجاد کرد اگه اینطوری بگیم غلط گفتیم ایشون میگه من دون اعتبار شیء نه علم نیست حکمت نیست قدرت نیست اینا رو اعتبار نمی کنی یعنی ما توجه نمی کنیم به این که اینها هستن میگیم این عقول صادرن من از ذات و در وقتی که نفس رو میخوام مطرح کنیم میگیم صادرن من الاسما وقتی میخوام صبر و توایه رو ملاحظه کنیم میگیم صادرن من النفوس ولی حالا تو این صدور علم دخالت کرده ما دخالت علم رو اعتبار نمی کنیم یعنی میگیم ذات منشأ این عقول شدن نه ذاتی بی علم بلکه ذاتی که علمش اعتبار نشده اعتبار نشده نه یعنی نداره گفتن عدم اعتبار شی به معنای ناداری نیست چیزی رو ما اعتبار نمی کنیم معنیش این نیست که نیست ما اعتبار نشده پس نمیشه گفت خداوند بلا علم، بلا قدرت، بلا ارادت صادر کرده بلکه حالا هر جور صادر کرده ما محض ذات رو فاعل میگیریم و این وسائط رو اعتبار نمی کنیم. کلمه اعتباری که در عبارت ایشون این مطلب رو میفهمونه. من دون اعتبار شیء من صفت و غیرها حتی، عبارت صریحه در این که اینا اعتبار نمیشه، ولی اینا هیچ کنون دخالت ندارند. خالصه اینو نمیگه اعتبار نمیشن، نه که دخالت ندارن، به این معنا که خدا رو خالی از این اوصاف کن، محض ذات رو مصدر قرار بده.
مثلا دستبندی خالی اعتباری میشه که این سپرس درست
کردنش با اعتبار، نه حقیقی نیست این تفسیر، یعنی در واقع ما سنو نداریم ایجاد با اعتبار کردن بوده. اعتبار نه به معنای اون اعتبار ما باشه که خلاف واقع باشه، یعنی خداوند ببینید، مثلا یه مثال دم دستی بزنیم که خود مطلب رو روشن کنه. مثال وارونه میزنم حالا، ولی بالاخره مطلب میرسونه. در وقتی که ما میخوام تعقل کنیم، حسمون موجوده ولی دخالت نمی کنه. در مقدمات تعقل دخالت کرده، ولی تو خود تعقل دخالت نمی کنه. تعقل به محض نفس ما حاصل میشه، به محض نفس، بدون اعتبار چیز دیگه. ولی مثلا بخوایم مطلب عقلی رو تخیل کنیم، مطلب عقلی رو بخوام تخیل کنیم، باید عقل بیاد، بعد خیال بیاد، مطلب از عقل تنزل کنه به خیال، بعد در خیال ما تصورش کنیم. در اینجا عقل واسطه میشه برای تخیل، ولی در اونجا حس واسطه نمیشه برای تعقل، با اینکه هست اعتبار نمیشه. اعتبار به این معنی اعتبار نمیشه، نه یعنی ما ندیده میگیریمش، ما اینطوری اعتبار میکنیم، اون اونطوری اعتبار میکنه تا امر بشه برای یک امر اعتباری.
حس نیست، یعنی هست اما در بین کار عقل و تعقل
دخالت نکرده. بله همین رو دیگه، ما همین عرض میکنیم.
اینجا
علم هست، علم هست، قدرت هست، اینا یعنی این چنین نیست که خداوند قدرتش را به کار بگیرد و این شی رو به وجود بیاره، به محض ذات این کار میکنه. من این مطلب یه توضیح بیشتری عرض کنم که شاید این ابهام از ذهن شما ها بیرون بره. خب حالا بالاخره با توجه به عبارت ایشون در ذهن ما های ابهامی آمده. حالا من گفتم ابهام در ذهن شما، میفهمید ابهام در عبارت ایشون. بله، حالا ابهام در عبارت ایشون که باعث ابهام در ذهن ما شده، اینو برطرف کنیم. بله
من
خداوند در مرتبه ذات فاقد علم نیست، فاقد قدرت نیست، همه اینا در اونجا هست، منتها اونجا دیگه تعبیر به علم نمیشه، تعبیر به قدرت، تعبیر به اراده و امثال ذلک نمیشه. اونجا گفته میشه محض ذات، اونجا گفته میشه محض ذات. و اون وقتی که ما میگیم محض ذات، معنیش این نیستش که خالی میکنیم خود ذات رو از علم و بقیه اوصاف. بله همون مرتبه عادیت. حالا اونا هم هست، ولی این حالا توجه کنید، خداوند در مرتبه احدیت، مرتبه غیب الغیوبش رو کار نداریم، در مرتبه احدیت فقط ذات هست، در مرتبه احدیتش فقط ذات هست. اوصاف به ما اینکه اوصافند نیستند، هستند ولی اوصاف نیستند. یعنی اینطور نیست که خدا از علم خالی باشه، از قدرت خالی باشه، علم و قدرت رو داره، ولی علم اونجا علم دیده نمیشه، قدرت قدرت دیده نمیشه. در مرتبه بعد که مرتبه واحدیت، این اسماء و صفات خلق میشن. حالا چطوری خلق میشن؟ در بعضی روایت داره مشتق میشن، در بعضی داره خلق میشن. بالاخره به هر نحوی اسماء و صفات به وجود میاد. وقتی ما میگیم به محض ذات خداوند خلق میکنه، تو محض ذاتش اسماء و صفات به نحو محو شده موجودند، جدا جدا و ممتاز و آشکار موجود نیستند. وقتی میگیم به محض ذات، معناش این نیست که قدرتی نیست. مگه میشه بی قدرت یا بی علم چیزی ساده شه؟ قدرت و علم اونطوری که در مرتبه واحدیت ظاهر میشه اونجا ظاهر نیست، بعدها میخواد ظاهر بشه. خدا به محض ذات بدون اینکه اون اسماء و صفات رو به کار بگیره، یعنی کدام اسماء و صفات رو؟ اسماء و صفاتی که ظاهر شده، بدون اینکه اونها رو به کار بگیره، وجود عقلی اشیا رو ایجاد میکنه. نه اینکه اصلا خالی از قدرت، محض ذات خالی از قدرت نیست، اون تا اونجا دیگه اسم قدرت نمیبریم، اسم علم نمیبریم، همه چی اونجا محوه. یعنی اگر ملاحظه کنید اونجا جز محض ذاتی که نیست. در مرتبه بعد محض ذات است با اوصاف. بقول از همون محض ذات صادر میشن، از اوصاف صادر نمیشن. یعنی این اسمی که خلق شد یا مشتق شد دخالت نمی کنه. اون علمی که محوه، اون قدرتی که محوه، که همون محض ذات اون دخالت می کنه. این دیگه تقریبا ابهامی نداره با این صورتی ما داریم بیان میکنه. ایشون نمیگه خدای بی علم، خدای بی قدرت که فقط محض ذاته. مگه میشه محض ذات خالی از اینا باشه؟ محض ذات خالی از اینا نیست، اونجا اینا دیگه اونجا آشکار نیستن. یعنی چیزی نیست که شما اسمشو علم بذارید، حتی حیثی نیست که اسمشو علم بذارید. اصلا این عرفا میگن اسما با اعتبار درست میشن، با اعتبار درست میشن. معناش چیه؟ معناش اینه که به اعتبار من خدا میشه عالم، اون که خیلی حرف خرابیه، مسلم مرادی نیست. یعنی جدا شدنش به اعتبار است. خداوند عالم است، قادر است، ولی علمش چیزی، قدرتش چیزی، اراده و ذاتش چیزی دیگر نیست، همه یه چیزند. به قول اینا میگن حیثیت صفات همون حیثیت ذاته، اونجا یک چیز بیشتر نیست. با اعتبار من تکثر درست میشه. علم رو جدا میکنم، قدرت رو جدا میکنم. مگه علم و قدرت جدای از همه؟ من جدا میکنم، نگاه میکنم، میگم خداوند همه چی پیشش مکشوف است، پس عالم است. همه چی را میتواند صادر کند، پس قادر است. ببینید با مقایسه کردن ها و با اعتبار کردن ها علم رو از قدرت جدا میکنه. بلکه علم از قدرت جدا نیست. پس اینو که ما میگیم اعتبار، اعتبار، این اعتبارا نه یعنی ساخت ذهن من، اصلا ذهن من نمیتونه اونجا فعالیتی بکنه تا چه برسه اینکه بسازه. منظور از این اعتبارات همین است که دارم عرض میکنم، همه چون در ذات واجب تعالی هست، همه حقایق همه کمالات در ذات واجب هست، منتها هیچ کم نمود ندارن. وقتی ما میخوام برای اینا نمود درست کنیم، یه مقایسه هایی میکنیم، یه اعتبار هایی میکنیم. و این اعتباری که ما میکنیم علم بر خدا درست نمیکنه، علم از قدرت جدا میکنه، نه علم بر خدا درست کنه. و علم خدا اعتباری نمیشه، ایجاد خدا اعتباری نمیشه، همه حقیقی هست. وقت ما با اعتبارمون این حقایق رو که به نحو وحدت محضه، حق محضه وجود دارن، متکثر میکنیم. متکثر میکنیم به این صورت که عرض میکنم، این یکی رو از اون جدا میکنه. وقتی این جدا شده ها دخالت نمی کنند، جدا شده ها در ایجاد عقلی اشیا دخالت نمی کنند. محض ذات کافیست. اما محض ذات چیه؟ محض ذات یعنی ذاتی که حیثیت صفات عین حیثیت ذات است، یعنی اونجایی که هیچ کدوم از اینا نمود ندارند. پس ما نمیخوام بگیم علم دخالت نداره، قدرت دخالت نداره. مگه میشه بی قدرت و علم چیزی رو آفرید؟ ما میخوام بگیم اون که داره دخالت میکنه، اون دیگه علم نیست، قدرت نیست، ذاته، که ذات همه چیز است. اونجا همه چیز به این معنی که گفته. نه اینکه علم جدا شده از قدرت که شده اسما و مشتق شده اون بخواد دخالت کنه، اون در خلق بعدی دخالت میکنه.
دلیل اینکه در دخالت نداره چی؟
روایت داریم، اختراع لامنشه، ایشون داره روایت رو معنا میکنه، بله داره روایت تفسیر میکنه، روایت تقسیم کرده، ایشون داره این تقسیم ها رو بیان میکنه که منشه رو ایشون داره اینطوری معنا میکنه، لامنشه رو اینطوری معنا میکنه، لامنشه رو اینطوری معنا میکنه. ما ابتدا اینجوری معنا میکردیم که ماها از نطفه آفریده شدیم، نطفه مون از چی آفریده شد؟ اون چی از بالاخره آخر سر از عناصر آفریده شد، عناصر هم لامنشه آفریده شد، اینطوری دیگه ما منشه این بودیم، عناصر لامنشه بود. ایشون لامنشه رو داره تطبیق میکنه بر عقل نه بر عناصر، وقت عناصر میشن منشه.
منشه اشاره به قابل،
همین ما اینطوری فکر میکردیم، منشه یعنی قابل، یعنی از روی قابلی یا از روی الگویی. ایشون میخواد غلیظ کنه منشه رو، میگه قابل اگر چیزی رو در قابل ایجاد کردی میشه منشئه، اگر چیزی رو با الگو درست کردی میشه منشئه، حتی اگر چیزی رو با واسطه درست کردی، واسطه که خودمون ایجاد کرده بودیم، بازم میشه منشئه. ایشون این سومی رو میخواد نفی کنه که دیگه منشئه نباشه، ولی اونی که ما از اول میگفتیم این بود که قابلی وجود نداشته باشه، که اگر اون قابل وجود داشت شی منشئه خلق شده، این صورت منشئه خلق شده و این درست بود. منتها ما فقط شی رو همین مرتبه اخیر میگفتیم، ایشون میگه الگو هم شیه، واسطه هم شیه، اگه بخوای بگی لا منشئه باید هسته رو نفی کنی، یکی رو نفی کنی خوبه اما کافی نیست. ایشون خیلی دقیق تر داره معنا میکنه از اون چیزی که ما معنا میشدیم. تا حالا ما معنا میشدیم که این این صورت من شیئن آفریده شده، یعنی قابلی وجود داشته، این صورت رو دادیم به اون قابل، پس من قابلن آفریده شده. ایشون میگه من قابل آفریده بشه من شیئنه، از روی نمونه آفریده بشه، الگو داشته باشه من شیئنه، با واسطه آفریده بشه من شیئنه. وقتی میگیم لا من شیئ باید هر سه اینا رو نفی کنیم و نفی هم میکنه، معنی دقیقی رو تقریبا. خب اینا مطالبی بود مربوط به گذشته و لازم هم بود گفته بشه که ما به محض ذات رو بدونیم یعنی چی. دو معنا کردیم، معنای دوم مراد ایشون بود، معنای دوم مبهم بود، ابهامش الحمدلله انشاءالله برطرف شده، الحمدلله و انشاءالله. اما از ثالث، از اون اول بحث امروزمون که میخواییم بگیم اشیایی من شیء آفریده شدند ول علتین، اونی که لا من شیء بود لا علتین بود اختراعی بود، اونی که من شیء بود یعنی واسطه داشت ولی لا علتین بود ابتدایی بود. اختراعی رو گفتیم وجود عقلی اشیا و خود عقل، ابتدایی رو گفتیم ابتدا با این، گفتیم وجود نفسی اشیا و خود نفس. حالا ایجاد رو میگیم، ایجاد بلمشیه، ایجاد بلمشیه رو خود روایات تفسیر کردند که خداوند خلق کرد مشیت رو، بعد به توسط مشیت خلق کرد بقیه چیزا رو، که این همونطور که من بارها عرض کردم این روایات امضای قاعده الواحده، قاعده الواحده داره امضا میکنه، الواحده هم همینو میگه، میگه خداوند یه چیزی خلق کرد بعد به توسط او بقیه، منتها میگه اون یه چیز عقل اوله، روایات میگه مشیت. البته ما روایت هم داریم که اون یه چیز عقله، داریم که قلمه، داریم که نور پیغمبره، مختلف داریم. صدر هم در جایی همه اینا رو جمع کرده و گفته همه معناشون یکیه، لحاظها مختلفه و الا روایت متناقض نگفتند. به یه لحاظ مشیت گفته میشه اون واحد، به یه لحاظ عقل گفته میشه، به یه لحاظ قلم گفته میشه، به هر لحاظی جوری گفته میشه و اینا با هم ملاقات ندارن. بنابراین روایت میگوید یک چیز صادر شد و به توسط اون چیز بقیه صادر شد، پس قاعده الواحد رو باید انزام میکنه. من تا همونطور که در اشارات من عرض کرده بودم که چند روزم در این مسئله بحث کردیم آخر سرم به نتیجه خیلی قانع کننده ای نرسیدیم، این بود که فلاسفه بعد از اینکه این قاعده رو ذکر میکنن یه زمینه میکنند و همون زمینه مسئله داره و این که میگن غیر از این نمیشه، غیر از این راهی که خدا رفته راه دیگه نیست، اما روایت میگن خدا این راه رفته که واحد رو خلق کرده به توسط اون واحد بقیه رو، اما حالا میشده مستقیم همه رو خلق کنه این راه رو نره یه راه دیگه بره؟ روایت در این مورد صحبتی نداره، اما فلاسفه میگن نه راه دیگه نبوده، این راه باید رفته میشده و همین راه رو خدا رفته، راه دیگه نبوده که طی بشه. این یه خود مسئله تره بله. خدا باید یه چیز رو بیافرینه و غیر از این نمیشه. بله قاعده الواحد هم نمیشه، ولی روایت اینو نمیشه، همین غیر از این نمیشه رو قاعده الواحد میشه، ولی چون روایت نداریم اینو که غیر از این نمیشه، میگن خدا اینو انتخاب کرد، این راه انتخاب کرد، ولی راه دیگه بود نبود فلاسفه مطلقا میگن راه دیگه نبود، ولی روایت نمیگه راه دیگه نبود، میگه این راهی که خدا رفت این بود. اینجا یه مقدار استکاک هست و الا قاعده الواحد امضا شده شریعت هست. دیگه حالا اون میگم عرض میکنم اون بحث زیادیه، یادتون باشه دو سه روز من در این مورد بحث کردم که ببینیم میتونیم به نتیجه برسیم یا نه. من عرض نمیکنم روایت گفته ممکن بوده، من این نمیگم روایت گفته ممکن بوده و خدا نرفته، هیچ در این مورد صحبتی نکرد. مشاه همینو یعنی فلسفه همینو میگن، دلیلی که فلسفه میگن برای اینکه غیر از این نمیشه دلیل قوی هم هست، خیلی راحت نمیشه ردش کرد، ولی بالاخره میخوام بگم این تیکه که در فلسفه هست در روایت نیست، نه انکار شده نیست، اگه انکار بشه که خب خیلی مسئله بغرنجتر و مشکلتر میشه.
یعنی حکم مستقل عقل باشه؟
شاید که مستقل عقل باشه، شاید هم روایت قبول داشته باشه، ولی تصحیح نشد. شاید
منظورشون میگن که اصل واقع این راه ها پیش رو نمیخوان بگن صد درصد همینه، این ها فقط برای اینه که بگن محال نیست با این که از خداوند واحد صادق میشه کسراتی در عالم باشه، استبعاد این که چطور از خدا یه چیز صادق بشه و در جهان خارجی این همه کسرات داریم رو اینها با بیان مختلف میخوان محال
این درست، ولی آیا میشد از اول کسرات بلا واسطه صادر شد؟ همین دیگه، مثلا همینه، کسرات میتونست بلا واسطه صادر بشه از خدا؟ روایت چیزی نمیگه، فلسفه میگن نه نمیشد، نمیشد، نه که خدا نمیتونست، نمیشد. خیلی اصلا من یادم نیست خلق مشیت رو بعد مشیت رو به وسیله مشیت بقیه رو خلق کرد، اینا زیاد از اینا داریم، یا اول چیزی که خلق کرد نور من بود بعد به توسط نور من بقیه رو، بله اینا رو داریم، اما من عبارتش یادم نیست، مفادش حالا یه خود کم و زیادش نکنم اینش عرض میکنم. خب ایجاد بلمشیه، اینو توضیحاتی میدادم برای این کلمه بلمشیت بود، خداوند مشیت رو ایجاد کرد، بعد بلمشیه بقیه چیزا رو ایجاد کرد، این اسمشو میذاریم ایجاد بلمشیه و گاهی اسمشو میذاریم خلق، گاهی هم اسمشو میذاریم خلق بلمشیه، یعنی خلق بلمشیه قسم چهارم نیست، این همون ایجاد بلمشیه است که بعدن در عرابه ایشون بیان خلق بلمشیه مطلبی درباره خلق بلمشیه داره توضیح میده، ولی خلق بلمشیه همون ایجاد بلمشیه است که خلق خالی هم گفته میشه، یه قید بلمشیه هم نمیاد توش، و این همون که عرض کردم اول خداوند مشیت رو میپرینه بعد با مشیت بقیه رو. حالا این چیه؟ این چطوری تفسیر میشه؟ اولا چه موجوداتی ایجاد بلمشیه میشوند؟ ثانیاً فرقشون با اون قبلی ها چیست؟ عرض کردم تبایع و صبر ایجاد میشه من بالمشیه. بعد فرقشون با اون قبلی ها اینه که این تبایع و صبر هم من شیئن هستن هم لعلتن هستن. خب این چند تا مطلب شد که همه با توضیح داده بشه. اولا تبایع و صبر چی هستن؟ آیا تبایع و صبر یکی هست؟ یا تفاوت دارند؟ این عطف عطف تفسیره؟ یا عطف معمولیه؟ طبیعت در بساط اطلاق میشه، در مرکبات هم اطلاق میشه. مثلا طبیعت آب، طبیعت انسان. طبیعت آب استعمال طبیعت در وسائط، طبیعت انسان استعمال طبیعت در مرکبات. این دوتا یکی هم نه. طبیعتی که ما در وسائط به کار میبریم همون صورت نوعیشونه، اما طبیعتی که در مرکبات به کار میبریم قوه ای از قوای صورت نوعی است، یا مرتبه ای از مراتب صورت نوعی است، نه خود صورت نوعی. در آب مثلا بگیم صورت نوعیش یا بگیم طبیعتش فرق نمی کنه. طبیعت آب همون صورت نوعیش، همونیست که امتیاز میدهد آب رو از عنصر دیگر. اما در انسان، در انسان صورت نوعیش نفسشه و نفس طبیعت انسان نیست. طبیعت انسان اونیست که در جسمش وجود داره، حلول داره و نفس حلول نداره. طبیعت انسان همونی است که از ابزار نفس است بنابر نظر مشاء، از مراتب نفس است بنابر نظر صدرا، همون ابزار و مرتبه‌ای که در جسمش و در بدنش حلول کرده. اونی که در بدن حلول کرده طبیعته، اونی که بیرون بدنه و اشراف بر بدن داره نفس و صورت نوعی است. حالا ممکنه کسی اینطور بگه صورت نوعیه حال در بدن، نه صورت نوعی مطلق. صورت نوعی حال در بدن میشه طبیعت، اما صورت نوعی مطلق نفسه. صورت نوعی حال در بدن طبیعته. پس طبیعت در مرکبات خود صورت نوعی نیست، یا قوه از قوای صورت نوعی است بنابر دید مشاء، یا مرتبه از مراتب صورت نوعی است بنابر نظر صدرا. اما در بساط طبیعت با صورت نوعی فرق نداره. آیا طبیعت از چی حاصل میشه؟ حالا این معلوم شد طبیعت چیه، معلوم هم شد تبایع و صبر عطفشون چگونه است. خیلی نمیشه گفت عطف مرادف بر مرادف، خیلی هم نمیشه گفت عطف مباین بر مباین. همونطور که ملاحظه کردین طبیعت با صورت، اگر صورت صورت نوعی باشد یکی نیست، یه جایی تفاوت داره، مگر اینکه شما صبر رو هم عام بگیرید مثل تبایع و خط تفسیر میشه. اما این تبایع و صبر از کجا درست شدند؟ در بعضی نوشته ها آمده که یه طبیعت کلیه در جهان داریم که این تبایع جزئیه تنزلات اونند. مثل نفس کلی که داریم که تمام نفوس جزئیه تنزل اونند، اما در بعضی نوشته ها گفته شده که اینجا الان اشاره میشه که تبایع و صبر از نفس میان. آیا بین این دو نوشته اختلافه یا اینکه نه هر دو یه چیز میگن؟ ملاحظه کنید مراتب وجود رو: عقل کلی، نفس کلی، طبیعت کلی. این سه تا مرتبه رو به ترتیب داریم. اگر طبیعت کلی بخواد جزئیات رو تنزل بده، این طبیعت کلی تحت تصرف نفس کلیه. پس اگر بخواد تنزلات درست کنه، اون نفسی که بالاتر از طبیعته دخالت میکنه و تبایع جزئی به وجود میاد. بنابراین تبایع و صبر هم میتوان گفت از طبیعت کلی گرفته میشه، یعنی تنزل اوست، هم میتوان گفت به دخالت نفس باقی میشه. وقت نفس وساطت میکند مانند وساطت علت، و وقتی واسطه شد طبیعت میشود من النفس، یعنی به واسطه نفس صادر میشه، منتها از طبیعت کلی تنزل. البته این حرفی که میزنم درست نیست. مثل این که نفس قسمتی از این طبیعت کلی رو ببره و بفرسته تو این عالم، این بریدن درست نیست، تنزل بریدن نیست. پس نفس واسطه میشه برای صدور این طبیعت. وقتی نفس واسطه شد، پس این طبیعت میشود موجود من شیء، یعنی من نفس. تا اینجا روشن. بعد میگن ایجاد میکند خداوند تبایع رو من النفس، اما عن الماده. عن الماده یعنی چی؟ یعنی طبیعتی رو، طبیعت رو دو جور میشه صادر کرد. یکی این که ماده آمادهی باشد، طبیعت رو از اون بالا بفرسیم توی ماده، این میشه ایجاد طبیعت فعل ماده. ایجاد طبیعت فعل ماده. خب شاید هم بعضی جاها گفته بشه که ایجاد کرد خداوند طبیعت رو در ماده، اما یک بار اینطوره، ماده ای رو خداوند میپروراند، با پرورش این ماده صورت و طبیعتی که باید در مرحله آخر ظاهر شود ظاهر میشود. خاک رو، آب رو، اینا رو با هم مخلوط میکنه، یه مجموعه درست میشه، اینو میپروراند تا مثلا تبدیل به یه غذا میشه، از این باز میپروراند تا تبدیل به نطفه بشه، همینطور ادامه داده میشه تا صورت فلان صورت نوعیه از این ماده ظاهر بشه، از این ماده فلان صورت نوعیه ظاهر بشه. صورت نوعیه عن الماده درست شد. عن الماده گفتیم فعل ماده میشه، عن الماده میشه، هر دو جورش درسته. یه وقت اینطور نظر میکنیم که خداوند صورتی ساخت داده این ماده، حالا کار نداریم چطوری ساخت، این میشه صورتی که ایجاد شد فعل ماده. یه وقت نه، ملاحظه میکنیم که این ماده مراحل گذروند تا آخر سر صورت خاص مثلا نباتی، انسانی، حیوانی از این ماده ظاهر شد. اینجا گفته میشه صورت عن الماده است یا طبیعت عن الماده است. پس عن الماده بودن روشن شد. عبارت رو من تمام شد توضیح دادم. هم این که ایجاد تبایع و صبر، مراد از تبایع و صبر چیست، هم این که ایجاد تبایع و صبر من النفس است، هم این که ایجاد تبایع و صبر، ایجاد تبایع و صبر عن النفس، همه اینا توضیح داده شد. حالا من عبارت رو میخونم. این سومین نحوه ایجادی است که خداوند دارد. خب حالا اینم من زمینه بکنم قبل از اینکه عبارت رو بخونم. امام در این عبارتشون بیان میکردن که کسرات افعال باعث کسرت خداوند نمیشه. خداوند واحد است ولو افعال کثیر دارد. اون افعال اختراعیش رو گفتیم باعث کثرت نمیشه، افعال ابتداییش هم گفتیم باعث کثرت نمیشه، حالا افعالی که ایجاد کرده، افعال ایجادیش رو ببینیم باعث کثرت میشه یا نمیشه. ملاحظه کنید در این ایجاد بالمشیه نفس دخالت میکرد، نفس دخالت میکرد، ماده وجود داشت، تکثر از همین راه ها میامد، این دیگه به واجب تعالی که مبدأ الکل سرایت نمی کرد و واجب رو متکثر نمی کرد. پس این که ایجاد بالمشیه با این که کثیر است منشأ کثرت در واجب نمی شود، این خیلی واضح تر از بقیه است. اون بقیه ایجاد کثرت در خداوند نمی کردن، این ایجاد هم باز باعث کثرت در خدا نمی شه. پس این که راوی سوال کرد با این که افعال خداوند متعدد است، چطور شما توحید رو ثابت میکنید و وحدت رو برای خدا قبول میکنید، این جواب امام جواب اون سوال بود و روشن کرد که کسرات افعال آسیبی به وحدت واجب نمیزند، چه افعال صادر باشن بل اختراع، چه صادر باشن بل ابتدا که قبل اینا رو گفتیم، چه صادر باشن به وسیله ایجاد بل مشیه که امروز گفتیم. صفحه 209 هستیم، سطر 12. از ثالث ال ایجاد و بالمشیه، یعنی خداوند موجوداتی را به این طریق ایجاد می کند که ما اسم اون طریق رو می ذاریم ایجاد و بالمشیه، و یقال له الخلق، خلق هم بهش می گیم، خلق بالمشیه هم بهش می گیم، و هو ایجاد و طبایع و صور، این ایجاد تعلق می گیره به طبایع و صور و با واسطه هم انجام می شه. من النفس عن الماده، من النفس رو بیان کردم، عن الماده رو بیان کردم، فرق داره، یکی رو با من گفته یکی رو با ان گفته، هر دو روشن شد که مراد چیست. این سومین مطلبی است که از روایت استفاده شد. اما مطلب چهارم مشیت خودش فعل، مشیت خودش فعل، بله اینطور هم میتونید بگید، اختراع به محض ذات است و ابتدا به توسط صفات است و ایجاد به توسط فعل است. یعنی خداوند گاهی ذاتش میشود موجد، میشه مخترع، گاهی با صفتش ایجاد میکند میشه مبتدع، گاهی هم با مشیت که فعل دیگر است ایجاد میکنه میشه موجد، یا مثلا محدث یا خالق. الرابع، مطلب چهارمی که ما استفاده میکنیم از روایت این است که خلق بالمشیه که همین مرتبه سوم ایجاد است و ما ازش تعبیر به ایجاد بالمشیه کردیم، هم من شیئنه حمل علتنه، قاضی سعید میگه هم من شیئنه، هم ان شیئنه و حمل علتنه. من شی بودنش روشن شد، ان شی بودنش هم روشن شد، حالا لعلتن بودنش رو میخوام توضیح بدم. خود امام هم علت رو ذکر کردن، مراد از علت هم علت قاییه که اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادن. خداوند چرا با مشیتش این صور و طبایع رو ایجاد کرد؟ لاظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتهی. خود امام علت رو دارن ذکر میکنه، یعنی علت قایی رو ذکر میکنه که این ایجاد میشه لعلتن. این لاظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتهی توضیح زیادی داره، من اینو توضیح بدم احتمالا دیگه بحث امروز اون تمام میشه. خداوند حکیمه که اینو قبلا گفتم که هم حکمت در باب علم اطلاق میشه هم در باب عمل. در باب علم حکیم یعنی عالمون به ذات و صفات و افعال، عالمون به ذات و صفات و افعال، یعنی عالمون به کل شی، چون هر چی در جهان هست اگه ملاحظه کنی خداست، صفات خدا، افعال خدا، دیگه بیرون از این نداریم چی. اونایی که ما باشون سرکار داریم و خودمون هم جزوی هستیم، افعالیم. افعال رو حساب کنید، صفات رو حساب کنید، ذات رو حساب کنید، یه چیزی نمیمونه. پس وقتی عالم شد به ذات، به صفات، به افعال، معنیش اینه که عالمون به کلشه. عالمون به کلشه اینه حکیمون، حکیمون علل اطلاق. اینو من قبلا گفتم، به حکما میگیم حکیم چون به اندازه توانایی خودشون عالم به خدا هستن، عالم به صفات خدا هستن و عالم به افعال، فقط به اندازه تواناییشون، به همین اندازه بهشون میگیم حکیم. خود خدا که عالم است به ذات خودش، اونم به کنه ذاتش، به صفاتش، به افعالش، اونم به بهترین علم و با جامع ترین علم، به طریق اولا حکیمه. لذا بهشون میگیم حکیم علی الاطلاق. این مال بحث علم. در بحث عمل گفتیم حکیم اون کسی است که بله
این
کارهای خداوند
که انجام میده،
بعد باید حکمت باشه. نه، این معنی دومه. معنی دومش الان خواهم عرض کنم.
یعنی ما حکمت نداریم که صفت ذات باشه.
نه، اونی که اول عرض کردم حکمت برمیگرده به علم. در اون معنای اول حکمت برمیگرده به علم. چرا اصطلاح ابن سینا در تعلیقات داره؟ اصطلاح رایج هم هست. نخیر به اعتبار علمش، به اعتبار علمش بهش میگن حکیم، به اعتبار فعلش هم بهش میگن حکیم، به هر دو اعتبار میگن حکیم. ابن سینا تصریح رو تو تعلیقات اصلا هر دو قسم رو میاره. من صفحش یادم نیست ولی صفحش هم هست میشنم که مراجعه کنم. اوائل بحثی شاید مثلا صفحه 30 بین 20 و 30 اونهاست. ما را چه کنیم بحث حکمت رو درشت هم نمیشته. الحکمت هایی که هزا برام توضیح میده. البته به چاپ عبدالرحمن بدوی دارم عرض میکنم، چاپ پرغلط، مغلوط ترین چاپ، چون اون در اختیار ما بود. بعدن چاپ بغداد آمد که خود بهتر از چاپ مصر بود، اخیرم که چاپ ایران آمد از همش بهتر. برای یه حکمت هم داریم در مرتبه علم. و اون اینه که در مرتبه عمل، اشتباه گفتم در مرتبه علم، حکمتی داریم در مرتبه عمل و اون اینه که هر چیزی رو به جای خود گذاشتن. مثلا اگر موجوداتی در مراتب مختلف قرار بگیرن، فاعل باید اونا رو در همون مرتبه لایق باقی بسازه. در چنین حالاتی گفته میشه این فاعل حکیمه، چون هر چیزی رو در اون جایی که باید قرار بده قرار میده. مثلا عقل مرتبهش بالاست، نفس مرتبهش متوسطه، ماده مرتبهش پایینه. این سه تا به همین ترتیب واقع میشن، به طوری که اون عقل بشه علت و این نفس بشه علت وسطی، ماده بشه معلوم. اگر خلاف این بشه خلاف حکمته. خب پس خداوند حکیم به این معنا هم هست که هر چیزی رو به جای خود قرار میدهد. هر موجودی در هر ظرفیتی باید باشد، در همون ظرفیت آفریده میشه و با همون ظرفیت هم ادامه حیات میده و در مرتبه‌ای هم که مرتبه همون ظرفیت قرار داده میشه. کسی که این کارا رو میکنه حکیم. عدلم بله، مثلا این اوصاف خیلی با هم شباهت دارن. من اینو یه زمانی عرض کردم که کتاب ذریعه راغب اصفهانی کتاب بسیار جالب و ناشناخته ایه، حتما باید در کتابخونه هر کسی باشه. ایشون فرق بین این اوصاف رو بیان میکنه، بین اوصاف مثل عدل و حکمت، خب خیلی با هم شبیه هم، خیلی نزدیک هم، فرقشون چیز تو اون کتاب فرق این اوصاف بیان شده است. مثل فروغ اللغاتی که جزائری نوشته، الفروغ اللغوی که ابی هلال عسکری نوشته که مربوط به لغاته، یه ذریعه هم راغب اصفهانی نوشته که مربوط به اوصافه، که این اوصاف با هم تفاوتشون چیست. مثلا جود با کرم چه تفاوتی داره؟ خب جود و کرم خیلی به هم نزدیکن. یا مثلا بخل و شوخ، هر دو بخلن، اما چه فرقی داره؟ این تو کتاب زنگی نوشته شده. از میگم کتاب بسیار کتاب جالبی است و تقریبا ناشناخته. خب اینو داشتم از میکردم که حکمت خداوند حکیم هم هست، حکیم در مرتبه فکر. خب حالا حکمتش در مراتب نازله خلق است یا در تمام مراتب این حکمت اعمال میشه؟ مثلا در تمام مراتب اعمال میشه، یعنی اونجا که خدا عقل رو خلق میکنه اونجا هم حکیمه، اونجا هم که ماده رو که آخرین مرحله خلق میکنه اونجا هم حکیمه. در مرتبه نفس یعنی خلق نفس هم حکیمه. حکمتی رو ما در مرتبه نفس استنباط میکنیم، یعنی کار خلق نفوس رو که ملاحظه میکنیم میابیم که حکیم اونها رو خلق کرده و یه حکمتی رو در مرتبه خلق در مرتبه نفس استنباط میکنیم. این حکمت در مرتبه نفس ظاهره ولی در مراتب بعد ظاهر نیست. چرا خدا مراتب بعد رو خلق میکنه؟ تا اون حکمت موجود در مرتبه نفس رو در مراتب بعد ظاهر کنه، لاظهار حکمتی. خلق کرد صور و طبایه رو لاظهار حکمتی، تا اون حکمتی رو که در مرتبه نفس ودیعه گذاشته بود اون رو در مرتبه پایین تر ظاهر کنه. همیشه همینه دیگه، در مرتبه بالا چیزهایی وجود داره، این باید ظاهر بشه. ظاهر بشه ظهور شی در مرتبه پایین شیه، بطون بالا ظهور پایینه، اول باطنه بعد اون باطن ظاهر میشه. این حکمت در مرتبه نفس باطنه، لذا ما استنباطش میکنیم. بعد این حکمت در مرتبه نفس با خلق موجودات مادی یعنی با خلق طبایع و صور ظاهر میشه، لاظهار حکمتی. خلق کرد طبایع و صور را تا حکمت ودیعه گذاشته شده در مقام نفس را در عالم طبیعت ظاهر کند و حقیقت ربوبیتی. اینم خیلی توضیح لازم داره، من مختصر عرض میکنم چون بسیاری از مطالبش را قبلا گفت. علت غایی برای فعل خداست. ما هیچ وقت برای خدا علت غایی قائل نیستیم. علت غایی یعنی هدف، هدف یعنی مکمل. خداوند اگر علت غایی داشته باشه مکمل داره، در حالی که خدا کامله، مکمل نمیخواد. صفحه 34 همین جلد بیارید، مطلب بسیار مهمی اونجا ذکر شده. 34 و 35، در الخامسی که شاید جلسه بعد بهش برسیم، به این مطلبی که در صفحه 34 و 35 گفته میشه احتیاج زیادی داریم. در جلسه بعد اگر من الخامس رو خوندم فقط اشارتن رد میشم. این مبحثی که الان میخوام بگم در الخامس دخالت زیاد داره. ملاحظه کن صفحه 34 آخراشو داریم. وذلک لأن، سه خط به آخر یا چهار خط به آخر، لأن اول ما صدر عن المبدل اول تعالی شنو فی عالم الالوهیه العقل الکل، عقل کل صادر فی عالم الالوهیته. بیاد صفحه 35، ثم ظهرت ثانیتن فی عالم ربوبیه فی سلسله الاعیان به صورت نفس الکلیه. تو عالم ربوبیت عالم نفسه، عالم الوهیت عالم عقل. من از این جمله میخوام فقط همین رو استفاده کنم که عقول مربوطن به عالم الوهیت، نفوس مربوطن به عالم ربوبیت. اینا رو قبلا گفتیم. چون عقول ظاهر میکنن کمالات اله رو، ظاهر میکنن کمالات اله رو، یعنی مظهر الله هست. الله، الله یعنی مستجمع جمعی صفات کمالیه. اینا مظهر اللهن، یعنی صفات کمالیه رو که الله جمع میکنه ظاهر میکنند. و چون ظهور صفات کمالیه و صفات کمالیه یعنی مقام اولویت، پس اینها مربوط میشن به مقام اولویت، یعنی عقول مربوطن به عالم اولویت. اما نفوس، نفوس شروع میکنن به انجام فعل و تدبیرات، نفس کارشونی که مدبرم هست، کمالاتو داره مدبرم هست، یعنی کار تدبیر به عهده نفوس. حتی افلاک رو هم گفتن که نفوس فلکی تدبیر میکنن، ابدان ما رو نفوس ما تدبیر میکنن و همچنین ابدان حیوانات و نباتات رو. پس مرتبه نفس مرتبه تدبیره، یعنی مرتبه ربوبیت، نه مرتبه الوهیت. مرتبه تدبیر که پایین تر از مرتبه کمالات، یعنی مرتبه فعل. پس نفس در مرتبه ربوبیت و در عالم ربوبیت قرار داره. چه این ربوبیت تحقق پیدا میکنه؟ وقتی نفس فعالیت میکنه. با فعالیت نفس چی درست میشه؟ توایه و صحبت. دقت کنید مطلب آخر رو گفتم. با فعالیت نفس چی درست میشه؟ توایه و صحبت. پس توایه و صبر با فعالیت نفس درست میشه، که نفس مال مقام ربوبیته. بنابراین ربوبیت نفس با آمدن توایه و صبر تحقق پیدا میکنه. حقیقت ربوبیت یعنی ما بهی یتحقق ربوبیت، خودشون در صفحه بعد حقیقت رو معنا میکنه، یعنی ما بهی یتحقق ربوبیت. ما بهی یتحقق ربوبیت چیست؟ همین توایه و صبر. خداوند توایه و صبر را آفرید لاظهار حکمتی تا حکمت بدیع نهاده شده در نفس را ظاهر کند، یک، و حقیقت ربوبیتی یعنی ولی اظهار حقیقت ربوبیتی، خواست اون ما بهیت حق و ربوبیت را ظاهر کنه، یعنی همین توایه و صبر. عبارت توجه کنید. عرابه، مطلب چهارمی که از روایت استفاده میشه، عرابه رو اینطور معنا کنید، عرابه به معنی این نیست چهارمین نحوه ایجاد، ما سه نحوه ایجاد دوشه نداشتیم، نگید عرابه این چهارمین نحوه ایجاد، بلکه چهارمین مطلبی که از روایت ظاهر میشه. صفحه 28 سطر یه سطر به آخر داشتیم. اذا عرفت هازا فعلم ان من هذا الخبر و من اخبار نخط تظهر امور، این اموری که داریم ذکر میکنیم یعنی اموری که از اول ظاهر میشه، نه بیان داریم میکنیم نحوه ایجاد رو، بله اموری که ظاهر میشه سه تاش همون نحوه ایجاد بودن، چهارمیش دیگه نحوه ایجاد نیست، بلکه مطلبی است درباره یکی از انها ایجاد که سومی نبود. عرابه این است که خلق بالمشیت که در همون اصاله ذکرش کرده بودیم، اصاله ایجاد بالمشیت بود، گفتیم خلقم بهش میگیم، حالا میگیم خلق بالمشیت هم بهش میگیم. خلق بالمشیت کما یکون و منشئن و انشئن، چنانچه در اون عنوان اصالس گفتیم، کذالک یکون لعجل شیئه، یعنی لعلتن هم هست، هم منشئنه هم انشئنه هم لعلتنه، کما یشعره به ذالک قوله علیه السلام لاظهار حکمتی و حقیقت ربوبیتی. وقت معنی میکنه وحیت یعنی حکمتی که خداوند با توایع و صور ظاهر میکند، حکمتی است که مستنبت است در مرتبه نفسیت. در مرتبه بالا هم خدا حکمت داره، در مرتبه نفسیت هم خدا حکمت داره. این حکمتی که در مرتبه نفسیت مستنبت است، در مرتبه توایه و صبر ظاهر می شود. مستنبت من اینطور معناشم، دو جور معناشم، یکی اینکه استنباط می شود، یکی این که باطنه، در باطن هست و استنباط شدن با باطن بودن خیلی تفاوت نداره، چیزی که ما استنباطش میکنیم باطنه دیگه، بعد استنباطش میکنیم، ولو به ظاهر استنباط غیر از استفتانه. استنباط یعنی استنباط کردن، باطن بودن استفتان، همین درست میگه؟ استفتان یا نظیر همین درست شد، خود کم و زیاد میگن. باطن بودن با استنباط کردن فرق میکنه، ولی بالاخره لازمه یه باطن بودن اینی که استنباط میشه. خب حکمتی که در مرتبه نفسیت مخفی است و باید استنباط بشه با ایجاد طبایع و صور اظهار میشه. پس مراد از حکمتی که ظاهر میشه نه اصل حکمته، بلکه حکمتی است که در مرتبه نفسیت بوده. الخامس هم بمونه برای جلسه بعد، هرچند 20 دقیقه دیگه وقت